در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 بامداد پنج شنبه 26 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 17 ماه اوت سال 2017 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گفته محمد تقی کروبی، پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبرد، از صبح روز چهارشنبه احتساب غذای خشک کرده است. فرزند مهدی کروبی به رادیو فردا گفت این سیاستمدار ناراضی دو خواسته دارد: اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصر او خارج شوند، و دوم اینکه در صورت تداوم حصر در دادگاهی علنی محاکمه شود. آقای کروبی بیش از 6 سال است که همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو تن دیگر از رهبران اعتراض‌های سال 88 در حبس خانگی به سر می‌برد. در این میان شماری از نمایندگان مجلس از دولت خواستار پیگیری موضوع اعتصاب قضایی مهدی کروبی شدند. مصطفی کواکبیان، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس، هم روز چهارشنبه در تذکری اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی را نگران کننده دانست و از رئیس جمهور خواست این موضوع را پیگیری کند. در این مجله راجع به این موضوع بیشتر خواهید شنید. دومین روز و چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای دولت 12 بعد از ظهر روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در این جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بهداشت، تعاون، دادگستری و دفاع پایان یافت. در نوبت صبح این جلسه بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی اقتصاد، اطلاعات و امور خارجه انجام شده بود. در نخستین روز نیز وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری برنامه‌هایشان را ارائه کردند. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، بررسی صلاحیت‌ها و رأی‌گیری در مورد تایید یا رد وزیران روز شنبه هفته آینده به پایان خواهد رسید. وزارت خارجه آمریکا هشدار به شهروندان این کشور، به خصوص شهروندان دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی را برای سفر به ایران تمدید کرد و اعلام داشت که سفر به ایران ممکن است با خطر بازداشت و زندان و ممنوع الخروجی همراه باشد. این هشدار جای هشدار مشابهی را می‌گیرد که سال گذشته در همین زمان منتشر شده بود. وزارت خارجه آمریکا میگوید شهروندان آمریکا باید با احتیاط فراوان خطرات سفر احتمالی به ایران را در نظر بگیرند یا آن را به تعویق بیندازند، و آن دست از شهروندانی که در ایران هستند باید از نزدیک اخبار را دنبال کرده به شرایط محلی دقت کنند و خطر ماندن در ایران را در نظر بگیرند. جامعه جهانی بهایی در اطلاعیه‌ای از وخیم‌تر شدن اوضاع زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، مسئولین زندان گوهردشت کرج روز 7 مرداد تعدادی از زندانیان، از جمله 15 زندانی بهایی، را بدون اطلاع قبلی به بخش جدیدی از این زندان منتقل کردند که شرایط نامساعدتری و نظارت‌های امنیتی ویژه‌ای دارد. همچنین بعد از این انتقال ملاقات خانواده‌های زندانیان قطع شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از اعتصاب غذای مهدی کروبی خواهیم شنید از فرزندش.
خیام به یک بار دیگر به مقاماتی که نمی خوام بشنون به سری از مسئله رو داری یادآوری می کنه.
درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای پایان حصر و همچنین پایان اعتصاب قضای مهدی کروبی با تحلیلگران و صاحب نظران نیز در این باره گفتگو کرده ایم.
تصور آقای کروبی این هست که به هر حال حکومت و رأس هرم سیاسی تصمیم به مرگ تدریجی این اسیران کرده و متاسفانه هیچ فرد و نهادی هم در داخل کشور و در نهادهای مؤثر دخالتی در این باره نمی کنند.
روز چهارشنبه دومین جلسه اخذ رأی اعتماد و به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دومین کابینه‌اش ادامه یافت. و خبرهای ورزشی، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بر پایه گزارش‌ها از ایران، مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بامداد روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده. فاطمه کروبی، همسر او، در گفتگو با سهام نیوز با اعلام این خبر گفته است که آقای کروبی خواستار خروج ماموران امنیتی از منزل مسکونی و همچنین برگزاری دادگاهی علنی برای رسیدگی به اتهاماتی که به او نسبت داده شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با محمد تقی کروبی، یکی از فرزندان آقای کروبی که در لندن اقامت دارد.
از ابتدای حرص روال نگهداری آقای کروبی قدری متفاوت بود. ایشون 3 سال در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری شد و از زمانی که به منزل شخصیشون بازگردونده شدن و حرص در اونجا ادامه پیدا کرد، ماموران امنیتی درون منزل حضور دارن. این اتفاق تا اونجا که ما اطلاع داریم، بنا به گفتم تو که مادر من تاکید کرده، عزیزان کسانی که پیشتر در حرص قرار گرفتن، اتفاق برای دیگران نیفتاده بود. یعنی مأمورین کیوسک میذاشتن، پستی میذاشتن در جلوی منزل اون فرد یا ساختمونی بغل اون رو میگرفتن و ارتباطات سیاسی و رفت آمدهای اون فرد رو کنترل میکردن. اما حضور تعداد زیادی مأمور و نصب و دستگاه‌های شنود و دوربین و مسائل اینچنینی درون منزل در کنار پدر از ابتدا مورد اعتراض بود و در این چند سال بارها این رفتار غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی به مقامات کشور از جمله مقامات دولت نیز تذکر داده شد. متاسفانه این ماجرا رو جدی نگرفتن با توجه به شرایط جسمی و سلامت پدر. ایشون پیش از مرحله دوم توی بیمارستان برن این خواسته رو تاکید کرده بودن و گفته بودن و اعلام کرده بودن که اگر این عمل نشه ایشون تصمیم دیگه خواهند گرفت.
آقای کروبی، همونطور که اشاره کردین، در حال حاضر وضعیت جسمی آقای کروبی چطوره؟ در حال پس از 2 بار اعزام به بیمارستان و جراحی قلب و نصب پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان قلب، اعتصاب غذا احتمالاً در این شرایط میتونه خطرناک باشه.
اعتصاب غذای خشک برای فردی که در آستانه 80 سالگی و اخیراً 2 بار آنژیوگرافی شده یا عمل قلب هم داشته بسیار بسیار خطرناکه و ما بسیار از این بابت نگران. اما به هر حال فکر میکنم علی‌رغم همه این مخاطرات و گرفتاری‌هایی که وجود داره، برای رسوندن پیامش، برای این که بتونه حرفش رو مردم بزنه و پاسخی به اتهامات حکومت بده و 6.5 سال بارها خواستار معلنی در دادگاهی شد، چاره جدی ندیده که با جانش پیام رو یک بار دیگر به مقاماتی که نمیخوان بشنون به سری از مسئله رو داره یادآوری میکنه که اگر در نوبت تداوم حرفه باید دادگاهی علنی برگزار بشه، باید قانون در این کشور حاکم باشه، نه معیار فردی و حاکمیت فردی بلکه حاکمیت قانون. و ایشون هم با پذیرش سنگین‌ترین حکم اون دادگاه این رو پذیرفته که وارد اون دادگاه بشه. من اساسا نمیفهمم این که حاکمیت با این سیستم قضایی و شرایط قضایی داره چرا از این هم پرهیز میکنه و چرا شخصیت اونا آقای کروبی رو در چنین شرایط فعلی و چنین وضعیت درم که در حال حاضر داره رو جایی میرسونه که برای این که محاکمه علنی بشه دست به اعتصاب قضا بزنه.
آقای کروبی، پدرتون آقای مهدی کروبی پیشتر هم در مورد برگزاری دادگاه گفتند که به رأی صادری احتمالی هیچگونه اعتراضی نخواهند کرد، درسته؟
کاملا. ایشون گفتن، تاکید این بارم کردن، به رأی صادر از دادگاه هر چه که باشد اعتراض نخواهند کرد و گفتن با جان دل میپذیرم. داور این ماجرا را مردم میدونن.
آقای کروبی، با توجه به وضعیت جسمی پدرتون آقای مهدی کروبی، برای پایان دادن به اعتصاب قضا که موضوعی است که مطمئناً در ذهن بسیاری هست، اولین کاری که باید انجام بشه برای ایشون تا اعتصاب قضای خودشون رو متوقف کنند، به نظر شما چی هست؟
ببینید، ایشون دو تا خواسته سریعا مطرح کرده که وظیفه آقای علادی وزیر اطلاعات و رئیس دستگاه قضایی است و یا دادستان کل کشور. تو این دو تا خواسته اسپیکان، خواسته اولشون خروج مأمور امنیتی از منزلی که بر عهده آقای علادی و دولت که مجری در واقع این فرمان است و اینا به سادگی میتونن این کار رو انجام بدن که به هر حال قدم اولی باشه در رابطه با اینی که ایشون پایان بدن بحث اعتصاب رو. دستگاه قضایی هم طبیعی است که با یک گفتگو و سخن میتونه به یک روال رسیدگی و دادگاه رو در صورتی که بناس هست رو ادامه بده در یک زمان مشخصی اعلام خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که برای پایان دادن به این موضوع خواسته اولیه ایشون بسیار مهم و ضروری است و این بر عهده وزیر اطلاعاته که هر چه زودتر به این ماجرا پایان بده. بخش دومش هم طبیعی است که با دستگاه قضایی میتوان در گذر زمان به یک نتیجه رسید.
از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی میشنیدیم که مقیم لندن است. و اما محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درخواست جمعی از نمایندگان و فراکسیون امید برای پایان دادن به موضوع اعتصاب قضایی مهدی کروبی خبر داد. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم نیز در تماسی با رئیس فراکسیون امید مجلس خواستار پیگیری این نهاد برای حل این مسئله شده است. فرهنگ قویمی در گفتگوی دیگری با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری که از منتقدان حکومت ایران بود، واکنش او را در این زمینه جویا شده است.
مقاومت ایران تا امروز بسیار قابل تقدیره، یعنی اصلا قابل تصور برای نیست که بخواد مامورین اطلاعات داخل زندگی آدم باشن به مدت چند سال و اینجور کنترل کنن و اینجور مزاحم باشن از نزدیک. و اینکه ایشون الان عکس‌العمل نشون داده، در واقع میخوان این مسئله رو چون فراموش شده بین مردم زنده کنن. و پس چقدر مشکله که شخص مقابل مثل جناب آقای کروبی الان حرف اومده و تصمیم به اعتصاب قضا گرفته. و امیدوارم که این مسئله هوشداری باشه تا اونایی که به خواب غفلت رفتن اون مسئولین واقعا بیدار بشن و این مسئله رو حل کنن. ببینید، من فکر میکنم این مسئولینی که حصر رو ادامه میدن، اینا مسئول در واقع بیدین شدن جوانان امروز و نسل‌های آینده هستن. یعنی جوانها میان به عملکرد نگاه میکنن، میان این جمهوری که به اسم اسلام هست چرا اینقدر خشونت، چرا اینقدر بیرحمی که یک شخص مسنی مثل آقای کروبی با اون سوابقی که داشته، این نه جنگ مسلحانه کرده نه براندازی کرده، ایشونو بیان اینجور اذیت کنن. یعنی زندان خانگی با اعمال شاقه، وقتی مامورین اطلاعات داخل زندگی یک شخص باشن، مامورین غریبه باشن، این واقعا مصداق زندان با اعمال شاقه است. و چرا؟
آقای منتظری، همونطور که شما میدونید آقای کروبی در حدود 80 سال دارند و 2 عمل جراحی هم کردند و الان در واقع با پیس میکر یا دستگاه ترمیم ضربان قلب به زندگی ادامه میدن. اعتصاب در چنین شرایطی بدون تردید میتونه خطرناک باشه. آیا شما توصیه میکنید با آقای کروبی که این اعتصاب قضا رو پایان بده؟
خب ایشون خودشون بهتر میدونن، ولی اگر بخواد به حدی برسه که به جان ایشون صدمه بخوره، مسلم ادامه نمیدن. ولی از طرفی تحمل چنین زندان خانگی هم واقعا بسیار سخت. یعنی من تصور کنم 24 ساعت بخوام چنین زندگی داشته باشم که در بین خانواده من افراد غریبه بیان، اصلا قابل تصور نیست. امیدوارم که واقعا مسئولین بیان فکری بکنن و این ترس رو بردارن، یا اینکه شرایط رو آسان‌تر کنن، اون مامورین رو اخراج کنن که بتونن اونا در خونه آسایش داشته باشن. حداقل اون حکمی که داده شده بدون جهت، لااقل اون حکم با آرامش در خونه اجرا بشه، نه اینکه با مزاحمت مامورین.
آقای منتظری، بر اساس پاره گزارش آیت الله بیات زنجانی در رابطه با اعتصاب قضای آقای مهدی کروبی با آقای عارف تماس گرفت و ابراز نگرانی کرد درباره وضعیت ایشون. آیا فکر میکنید مراجع تقلید یا روحانیون در این زمینه اقدامی خواهند کرد؟ نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم اقدام میکنن، یعنی حالا چه علنی چه غیر علنی، چه شفاهی چه کتبی. من فکر میکنم چون مسئله خیلی مهم هست اقدام میکنن، چون در واقع جان یکی از کسایی در خطره که انگشت شمارن اینا، کسایی که مبارزه کردن و واقعا زحمت کشیدن. حالا این انقلاب نتیجهش چی شد کار نداریم، ولی اون وقتی که اینا مبارزه میکردن، اون وقت قصد خیر داشتن، یعنی قصد اصلاح داشتن، قصد داشتن یک حکومتی مثل حکومت اهل علی بیاد، ولی خب چیز دیگری شد. و چنین افراد مبارز و خودگذشته‌ای الان انگشت شمارند، یکیش آقای کروبی هست. برای حفظ اونها من فکر میکنم مراجع تقلید هم وارد صحنه بشن.
آقای منتظری، توصیه شما به دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این رابطه چی هست؟ آیا توصیه میکنید که هر چه زودتر ماموران از منزل آقای کروبی بیرون برن؟
مسلم ضرر رو از هر جا بگیرن، جلوشون منفعته، و اگر به خودشون رحم نمیکنن بیان به عقیده جوانها، به دین مردم رحم کنن، دینی که داره از دست میره چون عمل کردش و اینجور خشونت بار و خیلی زشت میبینن، خیلی ناپسند میبینن رفتار با آقای کروبی رو، و اینا همه به اسم اسلام انجام میشه. من فکر میکنم این آقایون مسئولین اگر به فکر مملکت نیستن، به فکر خودشون نیستن، لااقل به فکر دین مردم است، از ادامه این حرص بردارن.
بله آقای منتظری، به عنوان سوال آخر، یکی از خواستهای آقای مهدی کروبی برگزاری یک دادگاه علنی است که به اتهامهایی که به ایشون نسبت داده شده پاسخ بده. فکر میکنید که یک همچین دادگاهی احتمال برگزاریش هست؟
خب بله، ایشون نیومدن بگن یک دادگاه صالح، اومدن به همین دادگاه‌هایی که رسمه در جمهوری اسلامی در واقع اشتفا کردن، گفتن یک دادگاه، و علنی بودنش هم به خاطر اینکه در قانون اساسی قید شده که دادگاه‌های سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. بعد خیلی خواسته معمولی هست، یک کسی مثل ایشون بخواد که دادگاهی تشکیل بشه از جنس همین دادگاهی که معمولا بوده. سختگیریشون نکرده بگه دادگاه صالحه، گفته یک دادگاه علنی، و اگر این رو هم واقعا مسئولین مملکتی انجام ندن، پیداست لجاجت کردن با آقای کروبی و قصد جانش رو دارن.
با دیدگاه احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، و از منتقدان حکومت ایران آشنا می شدید که به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می داد. و ما از این بریم و بشنویم دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، رو در همین ارتباط.
به نظر میرسه که آقای کروبی تصوری از ماجرای هست پیدا کرده که قصد جانش رو دارن، و بر این اساس وزیر بهداشت که مدتی پیش در بیمارستان پیشیشون رفته بود اخطار میکنه که اگر این روند پایان پیدا نکنه من اعتصاب قضا خواهم کرد. موضع ایشون هم موضع دقیقی است، و قطعا وقتی میگه اعتصاب قضای خوش خواهد کرد، به اصرار پزشک وزارت اطلاعات ایشون فقط پذیرفته که داروهای قلبش رو بخوره. تصور آقای کروبی این هست که به هر حال حکومت و رأس هرم سیاسی تصمیم به مرگ تدریجی این اسیران کرده، و متاسفانه هیچ فرد و نهادی هم در داخل کشور و در نهادهای مؤثر دخالتی در این باره نمی کنن، و ایشون شخصا از جان خودش مایه گذاشته که بتونه این روند رو به پایان ببره. دو خواسته مشخص داره. یه خواستش یه بسیار ابتدایی است که بارها گفته شده که مأمورین اطلاعات و امنیتی نبایستی در درون خونه حضور داشته باشن، و خواسته دومش این هست که من رو محاکمه علنی بکنید و من بدون هیچ اعتراضی نتیجه محاکمه را خواهم پذیرفت.
پیامدها و هزینه هایی که نظام متحمل خواهد شد در نهایت به دنبال این اعتصاب قضا چه خواهد بود؟
ببینید، اعتصاب قضایی که آقای کروبی کرده اعتصاب خشک هست، یعنی اعتصاب تر بچه هایی که زندان رفتن میدونن، حتی جوانهایی در سنین جوانی میانسالی بدنشون زیاد نمیکشه، اعتصاب تر رو که کاملا واقعی باشه، یعنی فقط با آب و قند مثلا باشه و چایی و قند. اعتصاب قضای خشک در عرض دو سه روز زندانی رو از پا در میاره. اینجا هزینه این مستقیما به شخص آقای خامنه‌ای برمیگرده، چون افراد مختلف، مراجع مذهبی، خب به هر حال هرچند محافظه‌کارانه، هرچند به گمان من کمتر مایه جدی گذاشتن، ولی به هر حال از آقای خامنه‌ای خواستن. برخی از نمایندگان مثل آقای علی مطهری صریحا گفته که من از آقای خامنه‌ای خواستم، ایشون تغییر کرده و گفته اگر زمان آقای خمینی بود حکم اینها سنگین‌تر بود، حکم اعدام بود. به نظر میرسه این کینه‌توزی آقای خامنه‌ای با جایی به پایان برسه. الان همه مراجع سنتی مذهبی، نمایندگان مجلس، دولتی که به هر حال با بدنه ستات‌هاش همه کسانی بودن که شعار رفع حس می‌دادن، اینها به هر حال بر دوش پشت این اسرا به قدرت رسیدن همشون مسئول هستن که این ماجرا رو پیگیری بکنن و آقای کروبی و خانوادش رو و همچنین آقای موسوی رهنورد رو تنها نگذارن.
آقای علی جانی، شما اشاره کردید به خواسته های مهدی کروبی. من هم تکرار میکنم که گفته اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصر رو خارج بشن و دوم اینکه در صورت تداوم حصر در دادگاهی علنی محاکمه بشه. حالا از دیدگاه شما احتمال اینکه یک یا هر دو خواسته مهدی کروبی احتمالاً انجام بشه و نظام تن به انجام اونها بده چقدر هست؟
ببینید، خواسته اولی خواسته بسیار بسیار ابتدایی است، یعنی یک اجحاف مضاعف، یک اجحاف بسیاری از کسانی که در حصر بودن گفتن، مهندس صحابی مدتی بوده و دیگرانی که بودن حصر، حتی از زندانی که به هر حال در زندان عمومی زندانی به سر میبره یا در انفرادی هست دشوارتر تحملش. حالا وقتی شما در این شرایط مامورین هم 24 ساعته حضور داشته باشن، این خب شرایط و فشار روانی رو برای فردی در این سنین خوب تشدید میکنه. این خواسته اول به گمان من به نوعی پذیرفته خواهد شد، اما اینکه محاکمه برگزار بکنن، محاکمه علنی که آقای کروبی خواستن، گفتن هیئت منصفه‌ش هم همه کسانی باشن که آقایون میپسندن، آقای محسن اژه‌ای باشه و هر کسی از همین افرادی که به هر حال سرشناس هستن، به قضاوت شناخته شده هستن تو قوه قضاییه باشه، من بعید میدونم این رو بپذیرن. اما به هر حال آقای کروبی دیگه اون مرگ تدریجی رو که آقای خامنه‌ای میخواهد برای محصولین مظلوم تحمیل بکنه رو وارد یک حرکت سرعتی کرده و اگر فشاری هم از افکار عمومی و کسانی که در نهادهای قدرت هستن، آقای روحانی و نمایندگان مجلس، مراجع مذهبی سنتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی بیارن، شاید این گره حداقل در میان مدت به سمت حل پیش بره، که امیدواریم چنین باشه. و آقای کروبی هم از جون خودش مایه گذاشته و این نوعی هم هشدار به جریان مقابل هست در رأسش آقای خامنه‌ای و هم شاید گلگی باشه از کسانی که مسئولین رو فراموش کردن. و خانم رهنورد هم مدتی پیش از یاداوری شمع مرده یادار سخن گفتند و این مخاطبش الان همه مردم ایران هستند.
آقای علی جانی، نگاهی بیاندازیم به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 92 در جریان کمپین انتخاباتی نخستش بارها بر شکستن حصر و رفع حصر تاکید کرد، اما امسال 96 به رغم اینکه اقشار مختلف مردم بارها و بارها از او خواستند که کاری در این رابطه انجام بده، مستقیما روی اون انگشت نگذاشت. شما تصور میکنید حالا رئیس جمهوری ایران تا چه حد در این رابطه فعال و کوشا باشه؟
متاسفانه رئیس جمهور در این دوره و شبیه دوره پیش برای اخذ رأی از این شعار استفاده کرد، اولویتش نبود. حداقل همونطور که آقای زیبا کلام هم گفت، هیچ حرکت که قانع کننده باشه که واقعا روی این حوزه اثر میذاره انجام نداده ایشون، هرچند مانع اصلی دولت نیست، مانع اصلی آقای خامنه ای است، ولی ما تحرک کافی از ایشون هم ندیدیم. بارها مورد گلگی آشنایان و خانواده و دوستان آقای کروبی و آقای موسوی و رهنورد قرار گرفتن. امیدواریم حداقل این اعتصاب غذای خشک هشداری باشه، هم به لحاظ سیاسی به این نیروهای مصلحت اندیش و هم به لحاظ اخلاقی. امیدواریم امروز وجدانی هم تکان بخوره.
با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدید. و ما نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، اگه بلایی سر آقای کروبی بیاد، ما ایران و قیامت دفاع میکنیم. اینو میگم که همه تون بدونید.
جنبش سبز با روح و جان مردم آمیخته شده، چون که اولا پیام اونها و حرفاشون رو در برابر یک استبداد داخلی زده و همین که مردم مظلومیت رهبران جنبش رو کاملا درک کردن، به این خاطر در صورت بروز هر گونه واقعی ناگوار برشون دیگه کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد و همه اونهایی که بیدارن، که الان بسیاری از مردمان، یک پارچه در برابر ظلم و استبدادی که جایگاش درون کشور ماست خواهند ایستاد.
هیچ هزینه یا این نظام پرداخت نخواهد کرد. با شناختی که من از مردم دارم، همونطور که در زمان آقای مصدق شاه هیچ هزینه یا پرداخت نکرد، همونطور که تو سال 78 و اعتراضات دانشجوی و کوی دانشگاه اون همه خون ریخته شد، هیچ هزینه یا پرداخت نکرد نظام، همون سال 88 با اون جمعیت، با اون همه پشتوانه مردمی، اصلا و ابدا هیچ اعتراض درست درمونی به حصر خانگی این آقایون نشد. مردم ما خیلی راحت مثل بقیه اونایی که فراموش شدن فراموششون میکنن.
به نظرم اگر اتفاق ناگواری برای عزیزان در حصر بیفته، در کنار تظاهرات و آشوب‌های فراوان، ریزش بیش از حد طرفدارای نظام و افزایش چشمگیر نافرمانی‌های مدنی.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که دولت آمریکا در مورد تهدیدهای رئیس جمهوری ایران مبنی بر بازگشت به شرایط پیش از توافق برجام واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت که دولت دونالد ترامپ با تمام تهدیدها از جانب دولت ایران مقابله خواهد کرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد بازگشت به شرایط پیش از توافق برجام بر رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای یافته و با واکنش دولت آمریکا روبرو شده است. روزنامه‌هایی چون واشنگتن پست و شبکه‌هایی مانند CNBC جملگی سخنان آقای روحانی را با عنوان تهدید دولت ایران برای خروج از برجام بازتاب دادند و از قول رئیس جمهوری اسلامی می‌گویند که در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی این دولت طی چند ساعت توافق اتمی را کنار خواهد گذاشت. حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی با تکرار پایبندی دولت خود به توافق برجام خطاب به دولت آمریکا گفت باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشته‌شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایط بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. در این زمینه خانم هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنان آقای روحانی را تهدید تلقی کرد و گفت دولت دونالد ترامپ با تمام تهدیدها از سوی ایران مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که اقدامات دولت ایران بی‌ثبات کننده است و توافق برجام بازگو کننده تمام چنین اقداماتی نیست. خانم هدر نارت افسود که کشورهای دیگری نیز نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نگرانند. او گفت که آمریکا کاملا از آنچه که دولت ایران انجام می‌دهد آگاه است. در مورد انجام تعهدات آمریکا در چارچوب توافق برجام نیز سخنگوی وزارت خارجه این کشور اظهار اطمینان کرد که واشنگتن به تعهدات خود عمل می‌کند. دخالت در امور داخلی عراق، یمن و سایر کشورهای منطقه و مشارکت در جنگ‌های داخلی سوریه از جمله مواردی است که آمریکا آنها را در زمره اقدامات بی‌ثبات کننده قلمداد می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در مقاله‌ای پرسیده است که آیا کسی هست که ایران را در عراق متوقف کند؟ تحریم‌های تازه‌ای که چندی پیش از سوی کنگره آمریکا تصویب شد و به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رسید، با چنین استدلالی در زمینه بی‌ثبات کردن منطقه از سوی ایران اعمال شده است. آمریکا همچنین معتقد است که جمهوری اسلامی میبایست بر اساس توافق برجام در ایجاد صلح و ثبات جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه مشارکت کند، ولی برخی اقدامات دولت ایران به صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی آسیب می‌زند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بر همین رفتارهای دولت ایران اشاره کرده، ولی از پاسخ مستقیم به تهدیدهای رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر خروج احتمالی از برجام خودداری ورزیده است. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان به نقل از مقام‌های دولت روسیه نیز نسبت به خروج دولت ایران از توافق برجام هشدار دادند. در مسکو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به سخنان حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که کنارگیری دولت ایران از توافق هسته‌ای برجام هرگز صورت نگیرد. او همچنین گفت که امیدوار است ایالات متحده نیز به تعهدات خود عمل کند. ولی خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید کرده که به ایران نباید اجازه داد تا با توافق هسته‌ای جهان را به گروگان بگیرد. او گفت که دولت ایران را باید به دلیل آزمایش‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم، نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت در جایگاه پاسخگویی قرار داد.
مقامات ترکیه بار دیگر نسبت به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدار دادند. وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان میتواند عراق را به کام جنگ داخلی بکشاند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان ارزیابی او را درباره هشدار وزیر امور خارجه ترکیه جویا شده است.
خب در همون عرصه داخلی کردستان هم همه کردها موافق این برنامه مثلا رفراندوم نیستن، نه اینکه لزومن همشون با استقلال مخالف باشن، بلکه این شیوه ای داره اجرا میشه اینه که آقای بارزانی بدون اینکه مشروعیت استقلال قانونی داشته باشه حکومتش، میدونید که از سال 2013 به پایان رسیده و بعد یک دوره تمدید کرده و الان بدون هر گونه حمایت مجلس یا قانونیتی داره حکومت میکنه و ایشون با برخی از احزاب دیگه این رفراندوم به جریان انداختن. خب یه حزب بزرگی مثل حزب گوران، حزب مخالف درون کردستان، اصولا با این شیوه مخالفه. در این حال خب ما مسیحی‌ها رو داریم، ترکمن‌ها رو داریم در اون منطقه، به خصوص که این رفراندوم قراره توی مناطقی ما سرشون بحثه با دولت مرکزی که آیا اینا جزء کردستان یا نیستن، از جمله خانقه یا سنجار یا کرکوک، این هنجا هم برگزار بشه و همه اینها یک سلام تونه محمل هایی برای تنش و تشنج باشه، یعنی هم عدم اتحاد و یک دستی بین خود کردها، هم مناطقی که بر سرشون بحثه میخواد رفراندومشون برگزار بشه و فراتر از منطقه کردستان هم اینکه اصولا مناطق شیعه‌نشین سنی دولت مرکزی عراق اونها هم با رفراندوم مخالفند و خب در منطقه هم می‌بینیم که همین اصلاحاتی که آقای چاوشوغلو کرده نشون میده که کجا چه موضعی ایستادن منطقه.
آقای حسینی فرد، به غیر از ترکیه و ایران و سوریه به عنوان کشورهای همسایه اقلیم کردستان عراق که مخالفت کردن با برگزاری رفراندوم، بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای حتی آمریکا و کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند از جمله آلمان هم با برگزاری این رفراندوم مخالفت کردن و میگن زمانش مناسب نیست. نگرانی این کشورها از چی است؟
با توجه به وضعیتی که عراق الان درش به سر میبره، یعنی این مقابله که داره با ترور میشه، هنوز هم آتش مقابله با داعش گرمه، اونجا بسیاری از این آوارها به خونهشون برنگشتن و بقایای داعش جنگ ادامه داره، کل کشور دارای یک عدم انسجام و به هم ریختگیه. در یک همچین شرایطی یک همچین رفراندوم حساسی هم به راحتی میتونه به اصطلاح بیش از پیش تنش و تشنج در عراق دامن بزنه. اینی که خب آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها تاکید دارن که عقب بیفته هم به این اعتبار هستش که شاید توی یک شرایط مساعدتری بتونه دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق مسائلش رو حل بکنه. در نظرم بگیریم که در خود دولت اقلیم هم صداهای متفاوتی به گوش میرسه، اینی که واقعا چقدر این رفراندوم از حمایت برخوردار باشه، چه رأیی بیاره، با توجه اینکه بخش بزرگی از کردستان عراق اصولا این رفراندوم رو در خدمت تاکتیک از طرف آقای بارزانی میدونه برای تحکیم قدرت خودش، نه لزوما رسیدن دموکراتیک به یک مثلا کردستان مستقل. به همه این دلایل میشه گفت که اروپایی ها و آمریکایی ها هم با این انگیزه هایی که میبینن، با مسائلی که در عراق میبینن، خب نگرانن، به خصوص که مرزهای بی ثبات منطقه هم بیش از پیش به هم ریخته. اون قرارداد سایکس پیکو بعد از 100 سال می‌بینیم همه اجزاش روی هواست، یعنی کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه و بسیاری از مناطق دیگه دچار تشنجن و این مرزها شناور شدن. از این جهتش هم هر ادعای هر بدعتی که مثل همین رفراندوم در کردستان میتونه دامنه‌ها و پیامدهای گسترده‌ای پیدا کنه که اصولا جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، اونطور که تاکنون مشخص شده به نظر میرسه که به طور رسمی فقط اسرائیل و از جمله نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کرده، چه منافعی اسرائیل از استقلال این منطقه در خاورمیانه خواهد برد؟
اسرائیلی ها خب ما میدونیم که رابطه دیرینه ای دارن با کردهای عراق از زمان شاه، دمینی که خب برای اسرائیل اصولا با توجه به تضاد و تقابل تاریخشون با کشورهای عربی، هرچی که این کشورهای عربی کوچکتر باشن و قدرت کمتری داشته باشن طبیعیه که برای امنیت اسرائیل مفیدتره. در این حال کردستان عراق با توجه به موقعیت جغرافیاییش در کنار مرز ایران میتونه مثلا یک پایگاهی باشه، یک نقطه اتکایی باشه برای اسرائیلی ها که بتونن بعضا با ایران هم مقابلات دیپلماتیک بکنن یا از اونجا اقداماتی علیه ایران انجام بدن، همونطوری که ایران مثلا در سوریه یا در لبنان میتونه این کار علیه اسرائیل انجام بده. از این زاویه ها هم اسرائیل خب خیلی فکر میکنن که سود دارن که یک کشور کردی متحد به خودشون ایجاد بشه.
وزیر امور خارجه ترکیه میگوید برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان میتواند عراق را به کام جنگ داخلی بکشاند. با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان آشنا میشدید که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما روز چهارشنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوم او ادامه یافت. فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، خبرنگاران پیشین پارلمانی، در مورد آنچه در جلسه بعد از ظهر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گذشت، ساعتی پیش به پرسش‌های رادیو فردا یک به یک پاسخ دادند.
بخشی از جلسه بعد از ظهر مجلس به تذکرهای نمایندگان اختصاص داشت. برخی از نمایندگان تذکر دادن و انتقاد کردن از دیگر نمایندگانی که به تعبیر اونها در موافقت با وزرای پیشنهادی میخوان صحبت بکنن، اما به عنوان مخالف وقت میگیرن و مخالفت جدی نمیکنن و به نوعی وقت مخالفان رو از بین میبرن. علی لاریجانی رئیس مجلس هم این تذکر رو پذیرفت و گفت که اگر فردی میخواد صحبت بکنه در واقع باید یک مخالفت جدی بکنه. یکی از وزرایی که در این باره مورد اتهام بود علی ربیعی وزیر رفاه بود که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای ربیعی رو متهم کرد که به نوعی با لابی شرایطی رو فراهم کرده که بعضی از نمایندگان به عنوان مخالف وقت گرفتن ولی در نهایت مخالفت جدی نکردن و حتی موافقت کردن با ایشون.
به سراغ فرنوش امیرشاهی بریم. خانم امیرشاهی، در جلسه صبح امروز رأی اعتماد به وزیر امور خارجه هم بررسی شد. در این جلسه چه گذشت؟
در جریان رسیدگی به رأی اعتماد به محمد جواد ظریف، مخالفان ایشون بیشتر در میان اصولگرایان بودند. بحثی که مطرح شد، محمد علی پور مختار از نمایندگان مخالف ایشون مطرح کرد که تا این لحظه قطعنامه‌های حقوق بشری زیادی علیه ایران صادر شده در این 4 سال، ولی وزارت خارجه هنوز هیچ گزارشی ارائه کرده که ببینیم چه اقداماتی انجام داده. در مورد سفرا و دیپلمات‌های ایران در کشورهای خارجی یک پرسش‌هایی داشتم و می‌خواستن که این حوزه رو اصلاح بکنه. آقای ابتهی عضو جبهه پایداری صحبت‌های تندی داشت، تقریبا یک بخشی رو اشاره کرد به برنامه آقای ظریف که اونجا اومده که قرار احیاناً سازوکارهایی پیش بینی بشه که جلوی اظهار نظر افراد غیر مسئول در زمینه سیاست خارجی گرفته بشه، که آقای ابتهی گفت که این به نظر میاد که فقط کمیسیون امنیت ملی میتونه نظر بده در مجلس و در خارج از مجلس حتی ائمه جمعه هم نمیتونن صحبت بکنن در این رابطه. ولی آقای ظریف گفتش که او آخرین کسی هستش که در رابطه با سیاست خارجی میخواد که تک صدایی ایجاد بکنه. صدای آقای ظریف رو در این رابطه بشنویم.
مناطق پیرامونی ایران و رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای مهمترین چالش خارجی پیش روی سیاست خارجی ما و نه تنها سیاست خارجی ما بلکه منطقه و جهان بوده است.
بحث دیگه ای که آقای ظریف مطرح کرد در رابطه با این بود که ایشون به مشکلاتی که در منطقه وجود داره اشاره کرد، اینکه تغییراتی که ایجاد شده در سیاست خارجی آمریکا باعث شده که یک ایران هراسی هایی ایجاد بشه، این فضا تشدید شده. وعده داد که در این دوره آنچه که وزارت خارجه قرار هستش که روی اون بیشتر پایفشاری بکنه برقراری امنیت هستش، این وظیفه به عهده وزارت خارجه هست. یک پاسخی داد به این که گفته میشه که برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیستش و گفتش که اصلا جمله به جمله این نشون میده که ما بی اعتماد هستیم به ایالات متحده آمریکا و این رو از اولین روز تا آخرین روز مذاکرات در موردش وجود داشته و در موردش بحث کردیم. و این صحبت‌های آقای ظریف بود که مطرح شد.
اجازه بدید بریم و بشنویم مصاحبه همکارم هانا کاویانی رو در همین ارتباط با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی.
خب
فرمایید وزیر خارجه فرد با تجربه و هوشمندی باشه، به ویژه اطلاع کافی از چگونگی روند سیاست گذاری در نظام بین المللی داشته باشه، خب میتونه بسیاری کارها رو خوب و راحت‌تر انجام بده. در مورد آقای ظریف، جان کلامش در صحبتی که امروز در مجلس کرد، این نشان از این داره که ایشون جز در زمینه رابطه با اروپا که کمتر با آمریکا بیشتر اروپا، در مسائل مربوط به منطقه هیچ گونه اختیار سیاست گذاری همراه با رئیس جمهور نداشته. اینکه صحبت از ملاحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل، عدم انضباط در کلام و گفتار، در مناسبات خارجی، اقدامات ناهماهنگ در حوزه سیاسی و غیره میکنن، خب این نشان میده که این چندگانگی اعمال قدرت در نظام جمهوری اسلامی فقط به صحنه داخلی بر نمیگرده، بلکه در صحنه بین‌المللی هم این مشکل وجود داشته، به ویژه در رابطه با عراق، در رابطه با سوریه، در رابطه با یمن، حتی در رابطه با افغانستان. میتونیم بگیم تعیین سیاست از طرف وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور نبوده، نیروهای دیگر در اینجا سیاست گذاری میکنند و این کار یک وزیر خارجه‌ای که بخواد با اقتدار سیاست گذاری بکنه غیر ممکن و حتی ناممکن میکنه. این مشکل اساسی آقای ظریف از ابتدا بوده. ولی خب ایشون مرد نظام هستند. مرد نظام هم به این معنا است که ایشون میخوان با کمترین درگیری، به ویژه با غرب در سطح بین‌المللی، سیاست‌هایی که باعث تداوم امنیت جمهوری اسلامی میشه به پیش ببرند. خب این احتیاج به قدرتی فراتر از اون داره که تا حالا آقای ظریف داشتن.
آقای براتی، محمد جواد ظریف مهمترین چالش بین‌المللیش رو یک سری کنشگران منطقه‌ای میخونه. اشاره به نام هیچ کشوری نمی کنه، اما میگه این کنشگران منطقه بزرگترین مشکل چه ایران و چه در سطح منطقه و چه در سطح جامعه بین المللی هستن. فکر میکنید منظورش کیه؟
خب در درجه اول برمیگرده به عربستان سعودی به عنوان مدعی جدید قدرت در منطقه. خب عربستان تا به حال در سطح بین المللی، در سطح منطقی، صاحب قدرت نظامی عجیب غریبی نبوده، ولی الان فکر میکنه که بایستی که مدعی باشه و همونطور که جمهوری اسلامی میخواد از نظر سیاسی در منطقه نیروی برتر باشه، سیاستگزاران عربستان سعودی هم به ویژه در رابطه با اینکه تقریبا جز ایران و یکی دو کشور کوچکتر همه سنی مذهب هستن، مایل هست که در حقیقت اون سیاستی که هسته اصلی ادعای وهابیت رو در خودش مستتر میکنه به پیش ببره. الان هم با تدارک نظامی که عربستان سعودی و امارات عربی دیدن، خب این رقابت به سطح بسیار بالاتری کشیده شده و حتی امکان درگیری نظامی میان عربستان و ایران رو تحلیلگران کم نمیدونن.
آقای براتی، خیلی بخش بزرگی از برنامه‌هایی که محمد جواد ظریف برای وزارت خارجه در 4 سال آینده در نظر گرفته بحث دیپلماسی اقتصادی هست و به منطقه اشاره میکنه. نظر شما درباره ابزاری که در دستش هست برای پیشبرد اهدافش در این زمینه چیست؟
تو مهمترین نیرو به اصطلاح رابطه اقتصادی در منطقه با امارات عربی داره جمهوری اسلامی. بعد برمیگرده به ترکیه، در مقام چهارم آلمان هست و کشورهای دیگر. بنابراین این مسئله جدیدی که پیدا شده، تنش که پیدا شده میان عربستان سعودی، امارات عربی و ایران، صدمه میزنه به این رابطه اقتصادی که به خصوص در دوران تحریم اقتصادی ایران بسیار گسترده شده.
مصاحبه هانا کاویانی از رادیو فردا رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. و اما در جلسه بعد از موافقان در جلسه مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت حسن روحانی، بعد از موافقان و مخالفان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران سخن گفتند و نمایندگان و علی ربیعی وزیر پیشنهادی، بشنویم که اونها چه گفتند. از احسان مهرابی.
همونطور که صحبت شد، نمایندگان انتقاد داشتن که مخالفان آقای ربیعی در واقع به عنوان موافق صحبت کردن و کمتر بحث‌های اصلی این وزارتخونه مطرح شده، چرا که در بحث‌های وزارت رفاه، تعاون و کار فعالیت‌های مهمی پیش بینی شده که از جمله اونها تنظیم روابط کار هست. اما این وزارتخونه در واقع یک وزارتخونه اقتصادی هم هست، به این معنا که شرکت‌های سرمایه گذاری زیادی در این زیرمجموعه این وزارتخونه فعالیت دارن که عملا فعالیت اونها بر دیگر اقدامات وزارتخونه سایه افکنده. برای همین برخی از نمایندگان بحث صندوق‌های بازنشستگی رو مطرح کردن و فعالیت‌های اقتصادی و به تعبیر اونها فسادی که در زیرمجموعه این وزارتخونه وجود داره در شرکت‌های از جمله شرکت سرمایه گذاری شستا که آقای ربیع هم پاسخ دادن و گفتن که ایشون به عنوان کسی که کتاب مبارزه با فساد را نوشتن و این کتاب چند بار تجدید چاپ شده در این موضوع تاکید دارن و رد کردن که فساد سیستماتیک در زیر مجموعه این وزارتخونه وجود داره. بخشی از صحبت‌های موافقان و مخالفان هم بحث این بود که وزارت کار رفاه و توان اجتماعی عملا مسئول موضوع اشتغال نیست و بحث تنظیم روابط کار رو بر عهده داره، اما این وزارتخونه خودش رو به نوعی در این موضوع دخیل نشون میده و خودش رو مسئول ایجاد شغل معرفی میکنه.
خانم همیشایی، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت امروز در جلسه مجلس شورای اسلامی از خودش دفاع کرد. در این جلسه چه بحثایی مطرح شد؟ از شما بشنویم.
امروز آقای قاضی‌زاده با مخالفین روبرو شد که اون رو متهم کردن به اینکه در مجموعه زیر نظر اون فساد وجود داره، حتی مشخصا استفاده کردن از وزارت ویژه‌خواری. از جمله مخالفان علیرضا بیگی از نمایندگان مجلس بود که خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت گفت که معاونان او شرکت‌های خصوصی دارند. مشخصا به معاون غذا و داروی این وزارتخانه اشاره کرد که خودش مدیر یک شرکتی هست، ظاهرا به گفته آقای بیگی که خودش با خودش قرارداد می‌بنده. آقای بیگی خطاب به آقای قاضی‌زاده گفت که انحصار واردات فلان شرکت لنز در اختیار چه کسی هستش، یا اینکه اقوام کدام معاون شما وارد کننده دارو هستند، و وزیر بهداشت رو متهم کرد به اینکه وزارتخانه او پر از رانت اطرافیان هستش. این نظرات باعث شد که آقای قاضی‌زاده به صراحت در این رابطه توضیح بده.
من خدمت شما جناب آقای بیگی عرض کنم، حقوقی که به من دادن در این دولت حقوقی است که از دانشگاه میگرفتم و مثل بقیه همکارانم 3,270,000 تومان هست. این همون حقوقای نجومی هست که این ور اونور الا ماشاءالله گفتید. متاسفانه در این حال خدا رو شکر میکنم که به هیچ کار اقتصادی جز کار حرفه خودم در طول دورانی که زنده بودم تا این لحظه نپرداختم، نه شرکت، نه زمین، نه ساخت ساز، نه هیچی.
البته آقای قاضی‌زاده در ادامه این جلسه اعتماد در نامه به هیئت رئیسه اعلام کرد که حقوقی که اعلام کرده 3,500,000 تقریبا به جز حقوقی هستش که از هیئت علمی دانشگاه میگیره. همینطور در مورد حوزه واردات دارو هم در صحن علنی توضیح داد، گفت که همیشه به هر حال حرف و حدیث های بوده و به مخالفانش گفت هر کسی که مدرکی داره به دستگاه قضایی ارائه بکنه او مخالف فساد هستش و شفافه و او به قانون تمکین خواهد کرد.
و ما آقای مهرابی علی مطهری نایب رئیس مجلس هم از جمله مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات بوده. در رأی اعتماد به وزیر اطلاعات چه بحثایی مطرح شد؟
بحث عمده آقای مطهری درباره این بود که نهادهای موازی اطلاعاتی در کشور فعالیت می‌کنند و وزیر اطلاعات هم در پاسخ به سوالات نمایندگان اعلام می‌کنه که نمی‌تونه در برابر اقداماتی که این نهادها انجام میدن پاسخگو باشه، و آقای مطهری گفت که باید فردی بیاد که مرد این میدان باشه و بتونه در مقابل نهادهای اطلاعاتی موازی ایستادگی بکنه.
در این باره بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
جناب آقای علوی در 4 سال گذشته مرد این میدان نبود. این نتیجه یه نطق مخالفت علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز چهارشنبه با محمود علوی وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در دولت 12 بود. البته انتقاد اصلی علی مطهری به نهادهای موازی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
روی کاغذ جامعه اطلاعاتی کشور 17 تا نهاد داره. بر اساس قوانین موجود، مخصوصا اساسنامه وزارت اطلاعات و بعد هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تابستان 1374 که امروز آقای مطهری هم به همون استناد کرد، وزیر اطلاعات رئیس و مسئول شورای هماهنگی اطلاعات هست. سایر نهادهای اطلاعاتی موظف هستند که به وزیر اطلاعات گزارش بدن و در قانون اومده به صراحت که باید اطلاعات خودشون رو در اختیار این نهاد بگذارن، در اختیار وزارت اطلاعات بذارن. البته البته در اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه تشکیل نشده بود، اما در طول این سالها سازمان اطلاعات سپاه تونسته جایگاه قانونی هم پیدا کنه. مجلس تندرو قبلی چند ماه قبل از پایان کارش برای اولین بار دستگاه‌های مسئول رو موظف کرد که در انتصاب مدیران علاوه بر وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات کشور هم از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بکنه.
علی مطهری در جلسه روز چهارشنبه مجلس با اشاره به ورود اطلاعات سپاه پاسداران در برخی حوزه ها گفت مخالفتش با وزیر پیشنهادی اطلاعات بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است که به تعبیر او باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل بکند.
محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در پاسخ به انتقادهای علی مطهری نماینده مجلس گفت به اختیاراتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی واگذار می شود تمکین کرده و احترام می گذارد.
ایشون به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما یا نهادی به اختیارات قانونی ما کسی تعدی کرده، دست تطاول به سمت اختیارات قانونی وزارت اطلاعات دراز شده است، در حالی که چنین چیزی نیست. خود شما عزیزان میدونید اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار میشه یا مرجع ولایی دارد یا مرجع قانونگذاری یعنی مجلس دارد. ما به هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار میشه احترام قائلیم. به اختیاراتی که از سوی مقام منیع ولایت فقیه واگذار میشه پایبند هستیم، تمکین میکنیم، احترام میکنیم و برای کاهش اختیاراتمون از این مسیر کوچکترین واکنشی نشون نمیدیم. اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنن دست ادب و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
علی مطهری در نطق خود با اشاره به اینکه تکلیف نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد، از محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار این وزارتخانه را ندهد. او گفت نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
دستگاه‌های موازی اطلاعاتی از دولت اول آقای خاتمی وجود داشتند، توسط آیت الله خامنه ای حمایت می‌شدند، عمدتاً حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی. اما بعد از سال 88 که معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد روز به روز گسترش پیدا کرد، به صورت اختاپوسی نقش خودش رو توسعه داد و امروز برای اولین بار آقای علی مطهری تلویحاً تایید کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه ای از این نهاد گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. بنابراین برای اولین بار امروز ما میشنویم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی که پشت پرده تمام بحث‌های سیاسی در پشت پرده قدرت در واقع نهاد سازمان اطلاعات سپاه تونسته بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات را ازش بگیره و به قدرت سیاسی خودش اضافه بکنه.
در مقابل انتقادها به وزیر پیشنهادی اطلاعات، نمایندگان موافق به اقدامات این وزارتخانه در حوزه به گفته آنان مبارزه با عملیات تروریستی، جاسوسی، مفسدان اقتصادی و برقراری امنیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت وزارت اطلاعات ستاد ویژه مقابله با نفوذ را تشکیل داده است که به تعبیر او هزاران نفری که در معرض جاسوسی دشمن قرار داشتند وزارت اطلاعات توانسته آنان را شناسایی و کشف کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. بشنویم در جلسه امروز چهارشنبه مجلس چه اتفاقات دیگری رخ داده.
موضوع دیگه که امروز در صحنه علنی به چشم می‌خورد حضور زنان نماینده مجلس دهم بود که خب متفاوت از دوره‌های گذشته بود. از دیروز تا امروز 4 نماینده زن مجلس در پشت تریبون قرار گرفتن، به عنوان موافق و مخالف صحبت کردن و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی هم که داشتن موافقت‌ها و مخالفت‌هایی بود که به نظر می‌اومد فکر شده هستش و در موضوع بود. حتی در انتهای مجلس سکینه الماسی از نمایندگان تذکر داد و آقای روحانی رو مخاطب قرار داد، به اون گفت که تکلیف شعارهایی که در دوره انتخابات مطرح می‌کرده چه می‌خواد باهاشون بکنه. اشاره کرد به اینکه قول داده بود از ظرفیت زنان اهالی تسنن استفاده کنه ولی این کارو نکرده. او باز هم خواستار شفافیت آقای روحانی شد، گفت شما دیروز در نطق ابتداییتون گفتین تحت فشار نبودین اما بعد گفتین که نتونستین بیاین وزیر زن انتخاب کنید، بیاین صادقانه و شفاف بگید که ریشه این اختلافهای شما چه هستش. همینطور موضوع دیگه‌ای که مطرح شد و البته رأی نیاورد این بود که سه شیفته بشه جلسه علنی و تا پنجشنبه تموم شه که نمایندگان قبول نکردن این موضوع رو و نخواستند که حالا تا پنجشنبه تموم شه و جلسه احتمالاً به احتمال خیلی قوی اونطور که آقای لاریجانی گفت شنبه هم ادامه خواهد داشت. یک موضوع دیگری که در حاشیه امروز مطرح شد این بود که در حین صحبت‌های آقای ظریف یکی از نمایندگان خطاب به اون شروع به فریاد زدن کرد، گفت که صحبت‌هایی که آقای ظریف داره می‌کنه، این نماینده عبدالله صابری نماینده خرمشهر بود، گفت اینها دروغ واقعی نیست، اقتصاد خوابیده و به گفته خبرنگاران پارلمانی الفاظ تند ظاهرا استفاده کرده بود. او رو به خارج از مجلس هدایت کردن و آقای ظریف هم در حین صحبت‌هاش خواست یک صلواتی بفرستن و ماجرا رو تمام بکنه. به هر حال این حواشی همیشه در مجلس وجود داره در حین رأی اعتماد و پنجشنبه و شنبه باید ببینیم که در ادامه چه پیش خواهد آمد.
روز چهارشنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دوره ریاست جمهوریش ادامه یافت و در این باره از فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران پیشین پارلمانی در دقایق گذشته شنیدیم که ساعتی پیش به پرسش‌های ما پاسخ دادن. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با یک بازی هفته چهارم خود را آغاز کرد و پرسپولیس برای نخستین بار در فصل جدید متوقف گشت اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. دیدار دو تیم پرسپولیس و سیاه جامگان در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور 40,000 تماشاگر 1-1 مساوی شد. گل پرسپولیس دقیقه ششم فرشاد احمدزاده و گل سیاه جامگان دقیقه 86 توسط امیر محمد پناهی. با این مساوی پرسپولیس 10 امتیازی شد و همچنان به تنهایی پرچمدار لیگ است. سیاه جامگان مشهد با 5 امتیاز ششم. امروز پنجشنبه نیز 4 بازی از هفته چهارم در برنامه است. در تبریز تراکتور سازی و نفت بازی دارند. تراکتور ته جدول بدون امتیاز و نفت 11 با 4 امتیاز. زوباهن و سپاهان شهرآورد اصفهان را برگزار می کنند که به ترتیب 5 و 7 اند. در بوشهر پارس جنوبی جم تیم دوم جدول که تاکنون خوش درخشیده و 7 امتیازی است با تیم چهارم جدول صنعت نفت آبادان روبروست که 6 امتیاز دارد. اما بازی استقلال و سایپا هم از مسابقه هایی است که تماشاگر زیادی خواهد داشت. هفت‌خواجه سرمربیان دو تیم که در کنفرانس خبری پیش از مسابقه از تلویزیون پخش شد پیام تازه‌ای نداشت و سخنان کلیشه‌ای همیشگی بود. علی دایی سرمربی سایپا گفت:
من مطمئنم که فردا بازی خیلی سخت باز استقلال خواهد بود. بچه‌های من آمادگی خیلی خوبی رو دارن، خیلی خوب تو این هفته تمرین کردیم و فقط به امتیاز این بازی فکر میکنیم.
و علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم بازی با سایپا را یک بازی سخت نامید.
بازیمون بازی بسیار سختیه. تیم سایپا تیم جوونیه، تیم خوبی رو علی دایی فراهم کرده. تو تمام پستاش بازیکناش یه بالانس خاصی رو دارن. انشالله بتونیم فردا با کسب 3 امتیاز به این مسیر رو به رشدمون ادامه بدیم.
که اگر این اتفاق بیفتد و این سه امتیاز نصیب آبی پوشان استقلالی شود، این تیم می تواند از رده نهم جدول بالاتر بیاید. اما سایپای رده سومی هم تیم آسانی نیست. این مسابقه ساعت 20:45 دقیقه در ورزشگاه تختی آغاز خواهد شد. سه بازی هم می ماند برای جمعه در مشهد، رشت و اهواز. تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان آسیا پس از پیروزی 3-2 مقابل استرالیا به مقام نهم دست یافت. فینال این مسابقات را تیم‌های والیبال بانوان تایلند و ژاپن برگزار می‌کنند و به طور کلی تکلیف 8 تیم بالای جدول امروز پنجشنبه در فیلیپین تعیین خواهد شد. و در جهان فوتبال 4 مسابقه پلی‌آف از بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا از ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله در ایتالیا تیم ناپل در برابر تیم نیس فرانسه قرار گرفته که این مهمترین بازی است و در اسپانیا هم تکلیف سوپرکاپ این کشور با پیکار میان دو غول فوتبال اسپانیا رئال مادرید و بارسلون روشن خواهد شد. بازی رفت را رئال مادرید در بارسلون 3-1 برده، ولی رئال امشب رونالدو را در بازی برگشت در خانه در اختیار ندارد چون 5 جلسه محروم است.
خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران پایان بخش مجله نیمه شب ما بود. شب خوش عزیزان و خدا نگهدار تک تک شما.